سلام، مصطفی قائمی هستم و اینجا رادیو قاف. قراره در مورد مسیر و رویا و هدف صحبت بکنیم.
سلام، عرفان وکیلی هستم. اینجا رادیو قاف، فصل دوم رادیو قاف، نام دنتال منتورشیپ و در اپیزود ششم می‌خوایم در مورد هنر نگفتن صحبت بکنیم. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی ما در مورد ارتباطات صحبت کردیم، در مورد اینکه ارتباطات خیلی تو کار ما میتونه مهم باشه. درسته که همه جا در مورد اهمیتش صحبت کردن، ولی ما میخواستیم خیلی خاص در دندون پزشکی در موردش صحبت بکنیم. اما الان میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که توی این ارتباطات ما باید چه محدودیت هایی رو رعایت بکنیم. آیا برای پایدار موندن همه این ارتباطات که انقدر از خوب بودنش صحبت کردیم هر کاری باید بکنیم؟ آیا باید خودمون رو فدا بکنیم؟ آیا باید ارزش هامون رو زیر سوال ببریم؟ به خاطر همین شدش که اومدیم و این اپیزود به نام هنر نگفتن رو ضبط کردیم که ما بلد باشیم کجا و به چه چیزهایی نبگیم و همینطور چگونه نبگیم.
خب از اینجا شروع میکنم، از یه مثال. درمونگاه میری، شیفت میگیری و اونا ازت انتظار دارن که شیفتای خالیشون رو پر بکنیم، یعنی دندونپزشک تازه اومده میتونیم روش سوار شیم. من خیلی در بی‌رحمانه ترین حالت ممکنش دارم میگم. بهت زنگ میزنن دکتر، ما دکترمون نیومده، میتونی این شیفتو بیای؟ مثلا 2 ساعت مونده به شیفت. تو اونجا میتونی بگی آره، میتونی بگی نه. اگه بگی آره اوکی، میری، درآمد داری و اونا روت به عنوان یه پزشک آن کال حساب میکنن، یا پزشکی که اونقدر سر شلوغ نیست، پزشکی که کارشون لنگ باشه میتونن زنگ بهش بزنن پاشو بیا. آره شیفت اونچنانی نداره به نظر و بیکاره. یادم اون روزای اول کار من یه سری درمونگا رفته بودم و صحبت کرده بودم که به من شیفت بدن. خب اون اول آدم دنبال اینه که شیفت پیدا بکنه دیگه، منم دنبال همین بودم، منتظر بودم اینو من زنگ بزنن و من برم. واقعا شیفتای اول من تو یکی از درمونگاها اینجوری بود که میگفت ما الان دکترمون نیومده پاشو بیا. اولاش میرفتم، بعد یکم که مثلا توی 2-3 تا درمونگاه دیگه شیفت گرفتم و یکم رو روتین شیفتام کار کردم بهتر شد و روی روال افتاد، دیگه دیدم زشته الان من به اینا بگم آره. و حتی من اگه شیفت خالی داشتم از یه جایی بعد برای حفظ اون پرستیژ کاریه میگفتم نه من نمیتونم بیام. و از یه جایی بعد دیگه اینا درخواست این نوع شیفت رو از من نداشتن، شیفت ثابت به من داده بودن و موقعی که دکترشون نمی اومد اینا من زنگ نمی زدن و این برای من یه جورایی اون پرستیژه رو آورد. حالا از این مثال بگذاریم و بریم ادامش.
فقط توی این مثالی که گفتی یه چیزی که دقت کردم این بود که شرایط تصمیم گیری برای هر فرد متفاوته. یعنی الان تو داری میگی که من اوایل که رفته بودم خب بله میخواستم شروع کار بکنم و هر موقعیتی بوده باید استفاده میکردم،
دقیقا.
ولی بعدش دیگه نباید اینطوری بمونه. یعنی ما باید حواسمون باشه، حواسمون به خودمون باشه، حواسمون به پیشرفتایی که داریم میکنیم باشه و جایگاه خودمون رو بتونیم درست ببینیم. من اینو دارم ازش برداشت میکنم، نه اینکه حالا مثلا من الان دارم تازه شروع به کارم میکنم یه جا حالا یه روز به من زنگ زده بیا من بگم نه دیگه مثلا شیفتم پره و اینا. من حس میکنم که این چیز درستریه. نکته بعدی در مورد این رد کردن بیماراست که برای خود من پیش اومده که مثلا یه بیماری میاد، قبلا براش مثلا یه کاری انجام دادی، حالا خدا رو شکر راضی هم بوده، حالا میاد یه دندون خیلی سخت داره که میخواد تو انجام بدی. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که مثلا توی کلینیک هستی، بیمار شاید مثلا اگه اون روز تو نباشی درد داشته باشه، خب پیش دکتر دیگه هم بره و شرایط مطبی نیستش. بعد تو میای با خودت حساب میکنی خب مثلا من این جراحی سخت، این اندو سخت رو بخوام برای این انجام بدم، چه حجم از اون گردن و کمرم قراره به فنا بره، چه حجمی از استرس رو قراره تحمل بکنم، آیا واقعا همین بیمار که انقدر از من راضیه بعد از این درمان هم همینقدر رضایت از من خواهد داشت یا نه،
اصلا گین مالیش چقدره،
اصلا آره چه این همه چیزا، حالا همین دقیقاً این همه چیزا رو که دارم میدم قراره چه سودی از توش به دست بیارم، میصرفه یا نمیصرفه. تو این موارد هم اون موارد سختیه که تو مثلا خب کم پیش میاد دیگه یه بیماری برگرده و بیاد حالا مثلا توی یه شرطی مثل کلینیک بگه نه تو باید برام انجام بدی کارو اینا، خب یه حس خوشحالی بهت میده. این حس خوشحالی گولت نزنه تبدیل به یه ناراحتی بزرگتر، تبدیل به یه استرس بزرگتر بشه.
یعنی خوشحالی کوتاه مدت و اون درد و رنج بلند مدت، درد و کمره‌ای که بعداً میاد سراغت، یا استرسی که بلند مدت میشه
و هیجانی گرفتی.
اینجا من دوست دارم یه یادآوری بکنم از کتاب معنای زندگی آلن دو باتن. یه جایش میاد از خودخواهی خوب میگه، میگه که تو فکر نکن که هیچ وقت نباید خودخواه باشی. یه مثال میزنه، میگه مرد خانواده برمیگرده خونه از سر کار سر ظهر یا شب، مثلا غذا میخورن، شامو میخورن کنار هم خانواده، و زن خانواده انتظار داره که مرد خانواده بیاد توی شستن ظرفا کمک بکنه، جمع کردن سفره و فلان و اینا. این مرد میتونه بره بخوابه، بره تو اتاقش تنها باشه، بره فکر کنه، برنامه‌های فرداشو بشینه، یا نمیتونه بیاد ظرف بشوره. این انتخاب میکنه که همراه خانواده‌اش باشه. یه مدتی میگذره، مثلا یه سال، هر شب با خستگی از سر کار برگشته و همراه خانواده‌اش شده، ولی واسه خودش وقتی نداشته. این میگذره، این واسه خودش وقتی نداشتن، این موندن کاراش، عدم برنامه ریزی، جمع میشه، تلمبار میشه و این نمیدونه از چیه که از زندگی هی داره ناراضی تر میشه. و بعد یه سال، بعد یه مدت از یه جایی میزنه بیرون و با همسرش شاید دعواش بشه، شاید بحثش بشه، شاید یه اتفاقی بیفته که بگه این زندگی دیگه به درد نمیخوره. ولی اگر اون آدم توی کوتاه مدت بگه آقا جا من تو طول هفته 3 شب میام ظرف میشورم، 3 شب همراه خانواده‌ام، بقیه‌اش مال خودمه، میخوام واسه خودم وقت تنهایی داشته باشم، اصلا شما بگو 1 شب وقت تنهایی باید باشه واسه هممون. و اون خودخواهی توی کوتاه مدته یه جوریه که دقیقا دلیل دووم بلند مدت این رابطه میشه، و اون رضایته تو بلند مدته میاد سراغش و حالا میگه که آقا جان این میشه خودخواهی خوب. تو یه جاهایی به یه فرصتهایی، به یه درخواستهایی، به یه چیزهایی تو میگی نه، و این نه تو کوتاه مدت بیرحمانه است، ناراحت کننده است واسه طرف مقابلت، طرف مقابل استقبال نمیکنه، خوشش نمیاد، تو هم از وجدان حتی میگیری بابت این نهی که داری میگی، ولی میدونی که در بلند مدت واسه اون آدمایی که دورتن، حتی همون آدمی که بهش گفتی نه، در بلند مدت مفیدتری و تو میتونی تضمین بکنی اون چیزایی که اون ازت میخواد رو در زمان بیشتری بگی آره.
یه چیز جالب الان یادم افتاد، یه موقعی هستش که با خودت فکر میکنی میگی خب من الان اینو دارم، اونم دارم، فلان چیزم دارم، یه سری خب مشکلات کوچیکم دارم که همه دارن، چرا الان حالم بده؟ چرا مدت هاست حالم بده؟ چند وقت پیش داشتم به این فکر میکردم که این خیلیش به خاطر اینه که ما نهای اشتباهی، نهای درستی که باید میگفتیم و نگفتیم. الان اینو گفتی یادم اون افتادم.
مثال؟
نه، یه حال درونیه، یه حال کلی بده دیگه، مثالی ندارم براش که یهویی میبینی حالت بده، همین که داری میگی یهویی میبینی بعد 1-2 سال میبینی حالش بده.
قضیه اینه، مثلا تو فکر کن خوابگاهی،
نمیفهمم باید چیکار میکرده ها. خیلی جالبه الان اینو گفتی، من فقط اون تو ذهنم اومد.
من از خوابگاه واسهش مثال دارم، اینکه من یه مقدار توی قضیه کامپیوتر رو نمیدونم این چیزو سر در می آوردم، بعد تو خوابگاه هر کی لپتاپش خراب میشد میومد سراغ من، اینو ویندوزشو عوض کن، این گوشیم خراب شده اینو درستش کن. بعد یه جایی من دیدم اصلا وقت اینو ندارم، یعنی انگار شده بودم تعمیرکار اون خوابگاه و مثلا 2 تا لپتاپ یهو دستم بود تو طول هفته، من باید اینا رو مثلا نرم افزاراشو نصب می‌کردم، ویندوزشو عوض می‌کردم، گوشی درست می‌کردم. بعد مثلا یه برهه دیدم نه مثلا حالم خوب نیست، چرا؟ چون واسه خودم وقت نمی‌ذاشتم و کلا از جای بعد اینو گفتم همه‌شون نه، آقا نمی‌خوام انجام بدم. بعد نگفتنم واقعا تمرین می‌خواد، یعنی حالا اون شیوه نگفتن رو می‌ریم سراغش، ولی نگفتن تمرین می‌خواد. یعنی فکر نکن تو همین الان تصمیم بگیری بگی نه از این بعد موقعیت‌های بعد و بتونی بگی، اصلا این امکان وجود نداره. آروم آروم، پله پله.
اصلا ممکنه داری اپیزودو گوش میدی میگی خب دیگه فردا به همه میگم نه، ولی تو اولین موقعیت نگفتن که قرار میگیری تازه میفهمی چقدر سخته. منتها الان گفتی خوابگاه، یاد اون مکالمه ها افتادم. یه دقیقه میای بریم بیرون یه گپی بزنیم،
3 ساعت
دقیقه بریم مثلا بیرون، یه 3 ساعت میگذره. بعد خب مگه کل روز ما چقدره؟ یه دانشجو رو اگه بخوای حساب بکنی تا ساعت 2 اینا که دانشگاه، حداقل پری کلینیک اگه در نظر نگیریم، پا میشه میاد تا نهار رو بخوره میشه 3:30، قطعا خیلی خسته است. یهو میبینید اگه خوابش هم نبره همینجوری افتاده تو تختش تا ساعت 5، حالا ساعت 5 شده و یه نفر مثلا اومده میگه که 10 دقیقه هم بریم یه گپی بزنیم، 10 دقیقهش میشه 2 ساعت، میشه ساعت 7، 7 میاد شام خوابگاهشو داره میگیره، شامو که میخوره دوباره یه ساعت با بچه‌ها بازی کنیم میشه 9، 9 و نیم، 9 و نیم هم میگن بریم یه آب میوه بخوریم و دیگه 10 و نیم، 10 و نیم هم که دیگه مافیا باید بازی کنیم. خب این روزه که ما فکر میکنیم 24 ساعته و مثلا با خودمون میگیم خب 8 ساعتش هم که خوابیم و تموم بقیهشو میریم استفاده میکنیم، واقعا بقیهش هم دست خودمون نیست، خیلی جاهاش زورکیه. یعنی دانشگاه رو که الان نمیتونی حذفش بکنی، این رفت و آمدات به خوابگاه، نهار و شام خوردن تو نمیتونی حذفش بکنی. خیلی میگم نهایت کنم ما 2-3 ساعت تو طول روزمون باشه که بتونیم استفاده کنیم.
دو تا چیز بگم، من از موقعی که پروژه هم زیاد شده توی ذهنم یه عالمه تسک دارم برای انجام دادن، تازه میفهمم وقتی میگفتن زمان طلایه یعنی چی. الان میبینم که من اگر مثلا به بیمار آخری که اومده برای ویزیت بگم من همین امشب الان کارتو انجام میدم، دیگه نمیرسم بیام واسه پادکست وقت بذارم، دیگه نمیرسم برم وبلاگمو بنویسم، دیگه نمیرسم بیام برای فردایی که قراره برای جذب بیمار برنامه بریزیم و انجامش بدیم بیام برنامه بریزم. میدونی یعنی اگر فکر میکنی که هنوز به اون درک نرسیدی که وقت واقعا طلاه، یعنی پروژه‌ات به اندازه کافی نیست، یعنی هنوز از تمام توانایی‌هات داری استفاده نمی‌کنی. این یکی. یک قضیه دیگه هم اختیار حداقلیه که اینو آقا معلم یا محمدرضا شعبانی ازش یاد گرفتم. میگه ببین ما یه اختیار حداقلی تو زندگیمون داریم، همون که میگی تو باید ناهارتو بخوری، شامتو بخوری، خوابتو بکنی، کلاستو بری، یه بخشی اینجا خالی میمونه، چقدره؟ بیا حساب کن یه همینی 3 ساعت تو روز کلن
نهایت.
آره، بعد تو این 3 ساعت رو میای میذاری واسه اینکه بریم 5 دقیقه گپ بزنیم. خب ببین با کی داری گپ میزنیم؟ اون گپه آیا در راستای هدفهای تو هست؟
آه چیز قشنگی گفت،
در راستای اون چیزایی که میخوای بهش برسی هست. اینجا دوباره نیو ایر ریزولوشن آقا معلم اول هر سال من دارم گوشش میدم، میگه که تو بیا برای سالت اصلا هدف نذار. آقا تو هدف میذاری انجام نمیدی، یهو سرد میشی، ای بابا نشد دیگه، بعد کلا میذاریش کنار. میگه بیا تم انتخاب کن.
هدف منظورت یه هدف دقیقه.
آره دقیق، میگه اینو معین بکنی که من مثلا امسال میخوام زبانم رو به فلان حد برسونم و اگه نرسه مثلا 6 ماه گذشته میبینی اوه این اصلا کلاسش هم ثبت نام نکردی، فلان ساز رو اصلا خیلی عقبیه،
یه حساب کتاب ریز میکنی میبینی نمیرسی،
میذاریش کنار. ولی میگه تم انتخاب کن. بعد مثالای خیلی باحالی داره، حالا اینو من تو گروه دنتال منتورشیپ تو تلگراممون که برای پادکست گذاشتم، بچه‌ها بیان توی قسمت
هر سالم
آره هر سالم هی تاکید میکنم که اینو بچه‌ها بیان با هم گوشش بکنیم و یه تم انتخاب بکنیم واسه سالمون. مثلا تم پارسال من سلف بود، خود واسه خودم وقت بذارم. سرباز بودم، خیلی بدبخت بودم، اصلا نه وقت واسه چیزی داشتم نه رو خودم میتونستم کار بکنم و همش تلاش این بود که خب بیام واسه خودم وقت بذارم. تمو انتخاب کردم.
تو تمتو مینویسی؟
تمامو مینویسم خب. و هر فعالیتی که میداشتم سعی میکردم هول و هوش این باشه، دیگه چیز دقیق و تعیین شده ای نبود که من اگه دست از پا خطا کنم سرد بشم. میگفتم خود تم منه، اوکی من ورزش بکنم واسه خودم وقت گذاشتم، کتاب بخونم واسه خودم وقت گذاشتم، بیام با تو راجع به هدفام صحبت بکنم واسه خودم وقت گذاشتم و خیلی کارهای دیگه میگنجه توی این تمه. برای همون این تمه رو اگه انتخاب بکنیم خیلی بهتر میتونیم تمام اون جزء فعالیتامونو بگنجونیم این تو. اگه من 5 دقیقه با فلانی برم حرف بزنم، اصلا حرف مشترکی داره با من، اصلا اون چیزایی که داره بهش فکر می‌کنه دنیای من میگنجه. اگه نمیگنجه آقا جان نه خدافظ. میدونی همه میخوان وقت تو رو بدزدن.
بیشتر این موقعیت‌ها رو دقت کردی که وقتی میری داخلش خود اون طرفم معذبه، چون واقعا نمیدونه باید چی بگه و خودش این پیشنهاد رو داده. یعنی یه جورایی انگار طرفو نجات دادی. من اگه میگم اینطوری بهش نگاه کنیم راحت‌تر نمو میگیم. و داشت در مورد نه منظورم اینه که مثلا طرف میاد فقط چون خودش هم احتمالاً از یک بیکاری اومده سراغش، خب میاد و بعد تو از قبل میدونی حرف مشترک نداری، اونم میدونه ولی چون این دیگه تنها راهه و حالا یه احساس آرامشی بهش این صحبت میده، میاد وقتی صحبت شروع میکنید اون قطعا داره به نظرم تو ذهنش با خودش میگه کاش اصلا نیومده بودم.
چون چیز مشترکی نباشه دیگه،
انگار از قبل این موضوع رو میدونستی و با نگفتن به اونم کمک کردی. داشتی در مورد زمان دوست ها صحبت.
آره میدونی من از یه جایی به بعد حس کردم که هرچی آدم دور و برمونه، خب همه نفع خودشون رو میبینن دیگه، منم نفع خودم رو دارم میبینم همیشه. دوست دارن یه جورایی وقت تو، حالا میگم دزدیا، ولی انگار میخوام بقاپن. میدونی طرف دوست داره تو براش وقت بذاری، فلان کارو داره، بیا این پاینامه منو دارم ردیف میکنم، این نوت بلدی؟ بیا یکم رو این نوت من وقت بذار، اینو اوکیش کن. خب من چرا باید واسه تو وقت بذارم؟ چرا واسه این نوت؟ برو پول بده به مشاور آماری اگه خودت نمیخوای بنویسی، برات اوکی بکنن. میدونی؟ یعنی میخوان استفاده رو ببرن. خب
بعدیش میدونی کجاست؟ بعدیش اونجاست که اگه این نوتشو بد بنویسی پولم نگرفتی ولی ازت چاکی هم میشه.
آره یعنی بده. این اون قضیه ایه که میگه ببین با هم صحبت کردیم به نتیجه رسیدیم دیگه، که تو از یعنی یکی از تو یه انتظاری داره. مثلا من خونه دارم، خب تعداد زیادی از دوستان بهم گفتن که میشه ما باید هم خونه بشیم، بعد من خیلی از وجدان میگرفتم، میخواستم بگم به اینا نه، کلی طول میکشید، یه هفته دو هفته کلنجار، چجوری بهم بگم نه که ناراحت نشه. بعد از یه جایی بعد با خودم فکر کردم، گفتم بذار من خودم رو بذارم جای اون. اصلا من همچین درخواستی رو از کسی میکنم؟ اگه نمیکنم یعنی اون پرروه، یعنی درخواستش با پررویه، پس منم بهش میگم نه با پررویه تمام.
یعنی آره گفتم باعث میشه از خودت چیزی کم بشه، انگار اومدی گفتی بله من مایل هستم که از من چیزی کم بشود، از ارزشهای من چیزی کم بشود، من از هدفم دور بشوم.
آره.
اگه به این آره میگی به اونم برو بگو آره، نذار خودتو توی موقعیت احساسی.
آره یعنی طرف وقتی با تو تعارف نداره و با پررویه تمام اومده درخواستو از تو داشته، تو چرا نباید پررو باشی در مقابل یه پررو؟ یه شعری داشتیم توی دبستان، من اینو یادمه، میگفت که با بدان بد باش و با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار. اینو هر موقع میخوام خودم تو این قضیه توجیه کنم این یادم میاد. حالا شعرهای مخالف اینم داریم
بالاخره فهمیدم یه شعر دیگه بجز اون بیت معروفه.
آره من خب ادبیاتو از همه درسام پایین‌تر زدم میدونی. آره ولی خب در کل ما وقتی تعارف رو بذاریم کنار، یعنی ببینیم که آقا جان این درخواستی که طرف داره میکنه، بیایم یکم بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم از بالا، طرف پرروه، تو میخوای اینجا باشی مثل بره؟
بذار چشم گوشی تو ما کنم یه ذره.
قضیه اینه که نباید این اتفاق بیفته. اون پرروه تو پررو باش، راحت بگو نه. میدونم اولش سخته ولی تمرین کن با آدمایی که یکم از تو دورترن، شروع کن بهشون هی بگو نه، بعد انقدر باحال میشه، بعد به اونایی هم که نزدیکتن و درخواستای اضافی ازت دارن میگی نه.
دیگه چون شروع کردی بیا بگیمش
چیو؟
که چطوری نبگیم، چون به نظرم خیلی خوب شروع کردی اینکه خودمونو بذاریم جای طرف. یکی از شرایطی که باعث میشه ما راحت تر نبگیم، خودمو میذارم جای طرف، ببینم من اگه بودم انقدری پررو بودم همچین درخواستی بدم؟ خب این یکیش. و یکی دیگه این که گفتی خیلی راحت بگو. وقتی راحت نمیگی یعنی چی؟ یعنی میگی خب ببین نمیدونم، نه دیگه نمیتونم. این یه حس ضعفم از طرف تو به اون القا میکنه که اون اگه پر رو تر باشه خیلی سوار میشه. این یه موضوع. یه موضوع دیگه اینه که آقا برو خیلی سریع هم بگونم. من هم تو هم من فکر کنم، یعنی تو وقتی گفتی اینطوری من فهمیدم که آره یه مدت زیاد این مدلی هم و باید حتما درستش بکنم. یه موقعیتی که دوست ندارم میام مثلا تلگرام ناتیفیکیشنشو میبینم طرف یه درخواستی داده، خوشم نمیاد الان ناراحتش بکنم ولی باید بگم نه، میذارم مثلا یه هفته دیگه جواب بدم، هی از سر خودم باز کنم.
و تو این یه هفته این همش رو مغز تو 1% از سی پی یو تو اشغال کرده.
اونم خب خیلی چیزه، اونم دیگه علاف میمونه. بازم میگم یعنی با نگفتن اون به طرف بیشتر داریم فکر کنم کمک میکنیم. آره. برو بگو نه، بره سری سراغ کیس بعدیش، بخون یکی رو بزنه. خب بعد اینکه یه چیز دیگه هم که هست اینه که ما وقتی داریم نه رو میگیم، همونطوری که داری میگی من میام فلان کارو انجام میدم، دارم خیلی چیزای دیگر از دست میدم، من نه رو که میگم به قول علی بندری تو بی پلاس دارم محبوبیتمو میدم و احترام به جاش میگیرم.
این خیلی قشنگه.
آره این فکر کنم خودش هم یه کتاب میگفت
توی اون قضیه درمونگاه ها که وقتی یه دوره من آنکالشون شده بودم محبوبیت داشتم، به دست می آوردم که آره این هر موقع دکترامون نبودن به این زنگ میزنیم، همش یاد من بودن. ولی از اینجایی به بعد پرستیژ کاری همون احترام است دیگه. طرف میگه بابا این اونقدر سر شلوغه که ما نمیتونیم اینجوری روش حساب کنیم. بعد اون موقع یه جور دیگه روم حساب میکنن. دقیقا همون درمونگاهی که آنکالشون بودم، یه دوره که متخصص اندو نداشتن، به من گفتن که برای درمان ریشه های تخصصیمون میای. بعد من گفتم تعرفه با خودم و رفتم اونجا. یعنی تاخچه بالا رو حالا من گذاشتم. این چی؟ همون احترام است. یعنی آروم آروم اینا به دست میاد و با شناختن موقعیت ها، به قول خودت همون اول کار بگی نه همه رو، خب اونجا جایی که تو دیگه آره که شیفت جور بشه واسه که پول در بیاری که زندگیت بچرخه که بعدش تاخچه بالا رو بتونی بذاری. آره
این چیزی که گفتی من الان یادم افتاد. وقتی میای احترام رو میخری، تعداد آدمای پررویی که به راحتی میان بهت یه درخواستی میدن که تو موقعیت نگفتن قرار بگیری هم کمتر میشه. یعنی هر چی به مرور نمیگی میگی راحت تر میشه، هم گفتنش داره برات راحت میشه، هم کمتر نمیگی. چرا؟ چون مثلا درمونگاه فهمیده که تو دیگه به هر موقعیتی نمیای آره بگی. معلومه خب چند بار قبل از اینکه بیاد پیشنهادشو مطرح کنه با خودش بالا پایین میکنه، بعد بهت پیام میده. خب این تعداد اون درخواستای بی‌شرمانه رو کمتر میکنه.
دقیقا. این خیلی کمک میکنه. بعد دیگه اصلا ممکن از دایره دوستاتون آدمای چیپ پررو پر از درخواست که میخوان نفع شخصیشون رو فقط ببینن و سوار بقیه بشن اصلا حذف میشن. و تو دیگه از یه مدتی بعد دیگه راحت تری. جذاب نیست.
فکر کنم این جردن پیترسون بود، نمیدونم کی بودش، میگفتش که درصدش هم خیلی یادم نیست، گفتم مثلا 3% چند درصد جامعه اینا اصلا مشکلات سایکولوژیک دارن. بعد ما خیلی جالبه که همه رو سعی می‌کنیم شبیه خودمون ببینیم. یعنی باید حواس داشته باشیم. مثلا من بعضی رو واقعا دیدم و باور نمی‌کردم، بعد این مدت دیدم که بابا این با سوار شدن روی تو، با اینکه هیچ دستاوردی تو زندگیش نداره، ولی اینکه سوار بشه روی تو و ازت یه چیزی بکنه برای خودش دستاورد بزرگی. خب این مشکل سایکولوژیکه دیگه،
فکر کنم بیشتر از 3% برای ما.
آره فکر کنم مشکل خودمون هم درصد. بعد اینکه حالا گفتی پررویی و اینا رو داشتی صحبت می‌کردی، من داشتم به این فکر می‌کردم که یه جاهایی هستش که این پررو بودنه باید اصلا ما باشیم دیگه، ما باید پررو باشیم تو این شرایط. به قول تو با بدان و فلان منم بلد نیستم اونو، ولی با پررو هم باید پررو باشی که اونا رو سوار نشن. و اینکه یه چیز مهمی که هست اینه که ما همش الان داریم در مورد نهایی که باید به آدم‌ها و به کسایی که بیرون از زندگیمون هستن داریم میگیم. یه سری نه هستش که یه کمی درونی تره، یه ذره خودمونی تره. یکیش نه به صداهای اون درونیمونه که به همون میگه تو نمیتونی یه کاری انجام بدی. صبح بیدار شدی، مثلا از دیشب داشتی فکر میکردی من صبح باید بلند شم فلان کارو بکنم، حالا مثلا یه نیم ساعت یه ساعت هم دیر بیدار شدی و یه صدایی میاد تو گوشت هی میگه نه دیگه نمیتونی انجامش بدی. تو باید به اون صدا هم نبگی، به اون صداهایی که تو ذهنت باعث میشه از هدف دور بشی هم باید نبگی. که این فکر کنم حتی سخت، خیلی سخت‌تر از نگفتن بیرونی باشه. که حواست باشه به خودت. ما یه موقعی خودمون عامل به فنا رفتن خودمونیم.
الان یاد بحث اعتماد به نفس و عزت نفس افتادم. حالا این وسط مثلا دوست دارم منبع معرفی کنم، مثل اون کتاب معنای زندگی آلن دوباتن، مثل هنر نگفتن توی متمم، و الان هم یادم رفت این کی گفتی دوباره بگو. اعتماد به نفس و عزت نفس، بحث مسیر اصلی که شعبان علی میاد توی 3 تا وایس 50 دقیقه‌ای میگه. خب تو هر موقعی که داری به یه عده آدمی که باید بگی نمیگی آره، خب یا یه موقعیتایی داری خودت رو هی له میکنی، اعتماد به نفست رو داری در معرض خرد شدن قرار میدی، عزت نفست هی میاد پایین تر، و به مرور اون آدمی که ویل قوی داره، اراده قوی داره و میتونه خودش به همه موقعیتایی که باید بگه آره بگه آره و اون نه رو بگه نه، دیگه دور میشی از اون آدمه، سخت میشه، هی داری سخت‌ترش می‌کنی داستان رو. و همون باشی مثل بره، قضیه اینه که رو سوار میشن و بعد تو اعتماد به نفسم کم میشه و هی این سیکل معیوبه هی ادامه داره و بیچاره‌تر میشی. هی موقعیت‌ها رو حالا تو بگو ادامه‌شو.
می‌خواستم بگم، یعنی قبل اپیزودم فکر می‌کردم بگم، اینا دیگه گفتی میگمش. این چون یه ذره اگریسیوه. من چند وقت پیش با یه سری از دوستای زمان دبیرستانم صحبت می‌کردم که خب خیلی‌هاشون هم الان آدم خیلی خفنی شدن تو حوزه‌های خودشون و اینا، و من خیلی با این موضوع حال می‌کنم که اون آدمایی که با هم دیگه بودیم هر کی مثلا راه خودش رفته و اینا. بعد بیشترشون داشتن صحبت می‌کردن، دیدم که همین بحثشون مثلا داشت صحبت میکرد که آره فلانی یه همچین حرفی به هم زدش و من الان از اون موقع درگیرشم. بعد من اومدم نگاه کردم، دیدم که من چند وقت پیش بکنم یکی دو سال پیش بودش مثلا با تو صحبت کرده بودم و تو فکر کنم موقعات تازه داشتی شروع میکردین که این نگفتنه رو برای خودت خیلی عادیش بکنی. بعد من اومدم دیدم که من خیلی جاها حالا به خاطر نگفتنه، به خاطر اینکه یه جایی حقی چیزی داشته ازم خورده می شده و من سکوت کردم، چون سکوت راحت ترین راهه بوده، آرامش ترین با آرامش ترین راهه همون سکوته بوده، هیچی نگفتم. وقتی اومدم خونه خودخوری کردم، از اون خودخوریه، از اون خورد شدنه بدم می اومده و دوستانم داشتن در مورد همین صحبت می کردن. بعد من نگاه کردم دیدم این مدت چیکار کردم که حالم بهتره. هر کسی ذره‌ای خواسته پررویی بکنه در آن واحد نشوندمش سر جاش. میگم خیلی اگریسیو بود، نمیخواستم بگم اینا، ولی خب
واقعا این بعضی موقع لازمه.
تو میدونی که من مثلا خیلی دیگه واقعا اگریسیو عمل کردم موارد، ولی خب وقتی برگشتم آهنگم هم پلی کردم و حال کردم با خودم اومدم. بعد اون سری که داشتم میگفتم به بچه ها میگفتم، گفتم ببین من یکی اینطوری بکنه با هم همونجا دهنش رو سرویس میکنم.
این یه جاهایی لازمه، مواقعی که واقعا یارو دیگه با گفتمان نمیتونی باهاش تعامل بکنی، نمیفهمتت دیگه، اونجا دیگه حساب کار رو بدی دستش دیگه. مثلا بحث این بود که گفتیم ما با آدماییم و حالا به موقعیت ها هم باید بگیم نه و آره. مثالش همین چند روز پیش بود که من رفتم توی شیفت، دو سه بار به فلان دکتر من گفته بودم که توی شیفت من، توی اتاق من نباید باشی. در موقع ما اینجوریه که مثلا شیفت شب که داره شروع میشه، اتاقای دیگه اگر بیمار دارن میان توی اتاق شیفت شب ادامه کار رو انجام میدن که دستیاراشون برن و دستیارای شیفت شب بیان کار رو انجام بدن. من دو دفعه این اتفاق افتاد، به اون دکتر گفتم لطفاً کارتو قبل شیفت من تمام کن، من تو شیفت خودم میخوام تنها باشم توی اتاق، تمرکز و این داستانا. دفعه سوم که اومدم تو شیفت، دیدم این هنوز اونجاست. اولش خواستم تحمل بکنم تا اینکه بی‌حسیش اونقدر گذشته بود از زمان بی‌حسی اون بیمار، اومد دندونشو بکشه، بیماره یه داد بلند زد، من کلم نامناسب شد واقعیتش و بچه‌ی شیفت شب گفتم به مهدی، گفتم مهدی خدافظ، دست دادم رفتم، شیفتو کنسل کردم و دیگه تو موقعیت نموندم. به اون موقعیت گفتم نه، حساب کار دست همشون اومد، از دستیار تا دکتر تا دستیار دکتر تا مسئول شیفت تا مسئول کلینیک، و همشون یه جورایی کمر همت بستن که دیگه این اتفاق نیفته. میدونی احترام رو
خیلی.
آره شاید من اینجا ضرر کردم از لازم مالیا، ولی دیگه بسه. میدونی چقدر سوار بشن، دوبار تذکر داده که طرف نمیفهمه، خدافظ.
آره خودم حالا چیزای دیگه بگم ولی دور میشم از بحث، نمیگم خوب. دیگه یه نکته دیگه این که به صداهای مجازی هم باید نه بگیم. الان نه به صداهای بیرونی، نه به صداهای درونی، نه به موقعیت‌های ناخواسته‌ای که توش وارد میشیم مثل همین شیفت شبی که گفتی، و الان نه به صداهای مجازی. صدا مجازی چیه؟ این که آه مثلا فلانی داره این کارو میکنه، ترندم شده، پس منم باید برم انجام بدم. نگاه کنی این اصلا در راستای ارزش‌های تو نیست،
اصلا جوه
کار خودتو بکن، یا اصلا اکسپلر رو داری بالا پایین میکنی، هی میری ویدیو بعدی. خب یه جا باید نبگی دیگه. ما همیشه در حال در معرض انتخابیم. یعنی چی؟ یعنی الان انتخاب خودت داری انتخاب میکنی من ادامه این ویدیو رو ببینم، ادامه این پادکست رو گوش بدم یا نه. خب یه جایی باید به اون صدای اگه مخالف جهت ارزشات نبگی و تمومش بکنی. حالا تمام اینا رو گفتیم،
بذار یه چیزی بگم. یه قسمت خیلی زیادی از این داستان نگفتنه برمیگرده به این که تو دقیقا بدونی چی میخوای، تعارف رو با خودت بذاری کنار. وقتی میدونی داری کجا میری، جهت حرکتت کدوم سمته، هر چیزی که تو رو بخواد دور بکنه از این داستان، هر چیزی که خلاف میل تو باشه، خلاف خواسته هات باشه، پاسخت بهش نه. یکم مادیگرایانه و نامهربانانه است خب، ولی اگر اینطوری نباشیم، اون کاری که باید بکنیم و نمی کنیم، اون جایی که باید برسیم و نمی رسیم، کاری خوبی که باید بکنیم و نمیتونیم انجام بدیم. حتی تو میدونی اون دلرحمیه که الان این گناه داره بهش بگم آره مثلا حالا یه کمکی بهش بکنم، اینا به همین نمیتونی بعدن خیر برسونی. به همین آدمی که الان تو میخوای یه خیر کوچولو برسونی، اوکی بهش بگو نه برو رو خودت وقت بذار، دو تا مهارت دیگر رو تقویت کن، پر برگرد بهش کمک کن مثلا.
دقیقاً حرف دیگه ای من ندارم. چیزی که میخواستم بهش اتفاقا اشاره کنم همین بود. یه بارم یادمه که تو میگفتی، میگفتی من وقتی دارم این همه برای یه درمانی وقت میذارم که اینو اصولی انجام بدم و دکتر دیگه این وقت رو نمیذاره و تعرفمون با هم دیگه یکیه، من اگه تعرفمو زیادتر نگیرم، اون حس ناامیدی که بعدن تو من به وجود میاد، تفریحی که باعث میشه یا مثلا ورزشی که میخوام برم تو بهترین شکل باشه، اونم داره هزینه بره دیگه، باید اونو بتونم بپردازم. الان دارم مادیشو میگم دیگه، حالا نه رو میتونیم به همش اطلاق کنیم. وقتی من نیام اون هزینه رو در حدی که خودم هستم بگیرم، بعدن جوری ضربه میخورم که اون بیماره هم از اون درمان خوبی که من میتونستم سود ببرم دیگه نمیتونه سود ببره. یا به قول تو فلانی که مثلا من قراره الان بهش کمک بکنم توی این کار، من بعدن قراره برم خیلی بهتر از اینی که الان هستم بشم.
من یه مثالی دارم بابت هفته بالای دیستال اکسس. میگم آقا جان من یه تعداد هفته بالای دیستال اکسس رو میتونم انجام بدم توی عمر کاریم. خب حالا من الان بیام اینو با تعرفه پایین انجام بدم، چند تا دیگه میتونم انجام بدم کلن توی عمر کاریم؟ پس من تعرفه‌مو برم بالا، تعدادمو میارم پایین، که توی بلند مدت واسه تعداد آدمای بیشتری مثلا من تو 10 سال بتونم کلی هفته بالا انجام بدم. یعنی تو کوتاه مدت این کارو بکنم، ممکن اصلا نرسم به 10 سال بعد که هنوز این شغل رو داشته باشم، اون کمرم سالم باشه، بتونم شیشای پایین رو هم انجام بدم ازیال اکسس مثلا. تموم میشن. همه چیمون محدوده، زمان گرفته که مهمترینشونه، تا توانایی فیزیکی و بدنیمون، تا نمیدونم اون کارهایی که میتونیم بکنیم و خیلی چیزهای دیگه محدود. انتخاب بکنیم.
ما میخوام خیلی خوشگل ببینیم همه چیو، ولی حواسمون نیستش که تو واقعا این راز بقا همه اومدن اون وقت رو بردارن برای خودشون و تو به چیزی که میخوای نرسی. بازم به قول تو بیرحمانه به نظر میرسه، ولی انگار واقعا همینه. چه باید
فکر کنم اون آدم ها که به یه جایی رسیدن خیلی بیرحم بودن، میدونستن کجا میخوان برن، دیوونوار رفتن و رسیدن، ترکوندن هر چیز دیگهی که توی مسیرشون بوده و داشته سرعتشون رو کم میکن. از رو همه اون موانع رد شدن. آره. منم به رفقا میگم که چون من میدونم بچه خودمونم خیلی درگیر اینن، کمالگرایی توی قشر ما خب خیلی احتمالاً بیشتره و دوست دارن همه چی با هم دیگه داشته باشن، رضایت همه رو، نمیدونم خوشحال کردن همه رو، کارهایی که میشه انجام بدیم همه رو انجام بدیم بهترین شکل. خب نمیشه دیگه آقا جان، تو میخوای همه رو راضی نگه داری، دقیقاً نتیجه عکس میده، همه رو ناراضی میکنی. آره انتخاب کن کجا میخوای بری، سفت و سختم تو همون مسیر برو، با خودم هم مثلا و روت به همون سمت باشه، هر چیز دیگه غیر از اینا بود بریز دور، محکم وایس برو جلو.
خیلی خوب بود. موافقی به ادامه اپیزود نبگیم؟
بله. خیلی ممنون که گوش دادین.
متشکرم که گوش دادید.
و آیدی تلگرام دیار قایمیه، رادیو قاف تو اینستاگرام هست که سری مطب بزنیم یا چی رو توش راه انداختیم، داریم میبریمش جلو. و پیج اینستاگرام دیار قایمی آندرلاین ام و ایریوک 8 8 هم داره؟
نه 8 شو.
آره اون تلگرام
هستش.
آره. آره من و عرفان هستیم خدمتتون و خوشحال میشیم فیدبکاتون رو داشته باشیم. مرسی ازتون. کست باکس هم که هست طبق معمول میتونید گوشش بکنید و موفق باشید.
متشکرم که گوش دادی.
زیاد نبگید. خدافظ.
خدافظ. خدافظ. بی تو بی و دلبر و دلدار، حاصل عمرم مسی و راسی، منم اون مجنون که ندارم لیلی ندارد هیچی ندارم، به خدا دل بچگی میخواد هیچی نمیخواد زندگی میخواد، به خدا من دنیا رو دیدم هر چی دویدم هیچی ندیدم، چه کنم چه کنم نکنه دل من که دلم به خدا بسته.
آروم بگیده دل و دل نکنه ای دل من که خدا با توه همه جا جونه من دنیا دو روزه خودم حالم چه خوبه من تنهایی حالم چه خوبه حال من حال عجیبی هیچ کسی فکر کسی نیست غم نخور که خبری نیست قصه این زندگی چیست من یه پرنده رهایم غم نخور پشت و صدایم من با خودم حالم چه خوبه من تنهایی حالم چه خوبه